اولین سوال من میکنم که فضا دستم بیاد، در بین شما چند نفر ازدواج کردین؟ حالا چه عقد چه مثلا ازدواج، یعنی اصلا ما فرد ازدواج کرده یک راجع به خانواده میخوام صحبت بکنیم، چند نفر دست به مالا بگیریم؟ البته ما این نور آقای شرق نمیبینیم، خلاصه دیگه نمیشه یه جایی دیگه برو دارین مثلا اون طرف بذارید یه جایی که خب یه بار که دستان بالا بگیریم. خب اصلا تقریبا یه 40%، حالا اگر من تا 50% این هست. ببینید بحث خانواده رو که من مطرح میکنم، امیدوارم هم برای اونهایی که ازدواج کردن و هم برای عزیزانی که همه شما در سنی هستین که آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده دادین مهم باشه. ترکیب این دو موضوع رو تا الان دقت بکنید، ما میخواهیم راجع به خانواده یه فضا یه موضوع و همه یه ابعادش که عرض میکنم و بعد بحث شادی و شادکامی صحبت بکنیم، چون مجموعه این سمینارها درباره مسائل شادی و شادکامی بوده. اجازه بدین اول من یه نکاتی رو درباره همین بحث از زاویه روانشناسی خیلی مختصر بگم، بعد بیاییم وارد بحث خانواده بشیم. ببینید از نظر روانشناسان شادی، شادکامی، البته تفاوت داره نمیدید، یه هیجانه. یعنی ما مثلا تو رشته‌های خودمون بگن که فرض بکنید این تو درس‌های شما مقوله شادی یعنی چی، ما میگیم هیجان. حالا هیجان من تعریف میکنم یعنی چی، ترسم یه هیجانه، خشمم هیجانه، استرابم هیجانه، اینها مقوله هایی هستن که ما زیر عنوان هیجان، انگلیسی این میشه ایموشن، که حتما این روزا با یک تعبیری به نام هوش هیجانی هم حتما یه جایی به گوشتون خورده آشنا شده. هیجان چیه؟ هیجان رو توی کتابایی ما خیلی ساده بحث میکنن که تقریبا 4 تا یا 4-5 تا عامل یا بگیم عنصر و اینها داره. یه عامل خارجی که ما میگیم محرک برانگیزان، شما ترس رو در نظر بگیرید، الان شما اینجا نشستین، امیدواریم تو وجودتون هیچ ترسی نباشه، بعد یکی از شما میره بیرون یه باره در یه کوچه ای مثلا یه سگی به طرف شما حمله میکنه، اون سگ یه عامل خارجیه دیگه، یه محرک خارجیه که حالا بهش میگن برانگیزان، برانگیزاننده. حالا همین ساده بگیم محرک خارجی یا عامل خارجی، این یه جزه. بعدش این جز که جز خارجیه میاد تو ذهن شما، یه پردازش میشه، یه ارزیابی میکنید. مثلا یه سگ کوچیک مردنی باشه، خب خیلی وحشت نمیکنید. یه سگ گنده‌ای باشه، قبلا هم فرض بکنید تجربه داشتین تو بچگی، یک سری هاتون مثلا گاز گرفته دنبالتون کرده، اون چیزایی که شما از این سگ تو ذهنتون میاد یه ارزیابی میکنید، این میگن اون جزء شناختی، جزء ذهنی. سگ بزرگ گاز میگیره فرض بکنید وحشتناک، اینطوری بگین، یا بگین نه خیلی وحشتناک نیست، عادی زورم میرسه، بعد منم فرض کنم یه سنگ بردارم خم بشم سنگ بدم فرار میکنه. چه تجربه ای از قبل دارین، چه برداشتی دارین، این عامل خارجی میاد توی ذهن شما یه پردازش میشه، یه ارزیابی شناختی ما بشه، درسته؟ شناخت بزن. اگر خیلی اونو ترسناک ارزیابی بکنید، عنصر سوم تغییرات فیزیولوژیکیه تو جسم. این سوم میشه قلبتون تون تون میزنه، بعد کنه قند خونتون افزایش پیدا میکنه، یه حالتهایی تو جسم اتفاق میفته، این همیشه سه، درست؟ بعد از این چهارم یه یک چیزی پیش میاد که ما اینو نمیبینیمش ولی میگیمش انگیزش، یعنی این حالت رو پیدا میکنید که فرار بکنید. پنجم هم اینه که فرار میکنید. اون چیزی که ما تو بیرون میبینیم دو چیز رو میبینیم دیگه، یه سگ میبینیم و یه فرار، درست؟ این دوتا خیلی محسوسند، دو تا چیز خیلی پنهانند، یک چیزی هم پنهان آشکاره از توی پنجتا. اونی که خیلی آشکاره گفتم اون سگ ابتدای قضیه و فرار انتهای قضیه، اما بین این یک و اون پنج سه تا چیز دیگه است. یک چیز پنهان و سریع ارزیابی از نظر شناخت، این پنهانه. دو چیزی که یه مقداری نسبتاً آشکار، تغییرات جسمی خودتون میفهمی، شاید یادمون که بیرونه نفهمه. این هم اون سومی. اون چهارمی هم که انگیزه پیدا میکنید که خیلی سریع تصمیم میگیرید که فرار بکنید، اون هم شاید دیده نشه. پس ما تو هر هیجانی، این ترس هیجانه، اما این پنج تا عنصر رو تو هر هیجان داریم: عامل خارجی، ارزیابی شناختی، تغییرات فیزیولوژیک، انگیزشی که پیدا میشه بعد از این تغییرات و رفتاری که باعث میشه که ما عکس العملی که از نظر رفتاری و ظاهری انجام میدیم. درست؟ این یه تعریف ساده ای از هیجان و هیجان‌ها. خب ترس هیجان دیگه، برای اینکه ما فرار میکنیم. خشم هیجانه، برای اینکه با یه عامل خارجی ما یه توی تحریک میشیم و داد میزنیم. حتی همون زنجیره اتفاق میفته، یک کسی به شما یه چیزی میگه، این عامل خارجی، بعد ارزیابی میکنید، میخواد دستتون بندازه، تو ذهنتون این میاد، خلاصه میخواد تو جمع به من اهانت بکنه. اینطوری که ارزیابی میکنید عصبانی میشید، بعد خونتون به جوش میاد، تغییرات فیزیولوژیک به قول قدیمی ها، و بعدش این برافروخته میشید، بعد تصمیم میگیریم که تاش داد بزنی، از دورتون برسه کتکش بزنید. این تو خشمم دیگه. حالا استرابم با این که یه چیزی وسیع تریه بازم تو همین مقوله بردم، غم هم یک هیجانه. هیجانه ها به دو دسته تقسیم میشن، یا هیجانه ها مثبتند یا منفیند، یا خوشایندند یا ناخوشایندند. هیجان‌های منفی هم اینه که گفتیم معروف‌ترینشون و بگیم که مخرب‌ترینشون همین خشم و ترسن. البته ما این سه تا هیجان، خشم، ترس، غم، اینها رو خیلی تو زندگی روزمره‌مون تجربه می‌کنیم. اغلب ما بین اینها درگیری، بین خشم و ترس و غم. و حالا اگر یه مداری ذهنی تر باشه، استراب که حالا تفاوت داره، وارد واژه‌ی ریزش نمی‌کنیم. هیجان‌های مثبت هم داریم، هیجان‌های خوشایند هم داریم. بحث امروز ما و بحث این نشستای شما که شادی هست، شادی یک هیجان مثبته، شادی هیجان خوشاینده. همه یه مقوله ها و شرایط اون هیجان ها هم داره، یعنی در شادی هم یه عامل خارجی، بعد یه ارزیابی، بعد یه تغییرات فیزیولوژیک، بعد یه انگیزش، بعد یه رفتارهایی که میگین، میخندین، بشکن میزنید، پایکوبی میکنید، چهره تون مثلا گشاده میشه، این ها میشه در هیجان شادی. تاریخ روانشناسی نشون میده که بیشترین مطالعات و کارها و تحقیقات در پیشینه روانشناسی تو هیجان‌های منفی شده. من هیجان یادداشت کردم، به مجله بسیار معروفی توی رشته‌های ماست به نام ابسترکت که معروف‌ترین مجله نماینویسی روانشناسیه، یعنی خلاصه مقاله ها رو توی این مجله در میاره. توی این مجله اومده، خود دقت کنید، از سال 1887، یعنی تقریبا از آغاز روانشناسی علمی در دنیا تا سال 2000، این مجله بررسی کرده که در زمینه هیجان‌های مثبت و منفی چقدر مقاله و تحقیق و محققها نوشتند. 8072 مقاله درباره خشم، 57800 مقاله درباره اضطراب، 70856 مقاله درباره افسردگی. در کنار این هیجان‌های منفی و ناخوشایند، توی این مثلا 30 سال 851 مقاله درباره جوی، شادی و لذت، 5701 مقاله درباره رضایت از زندگی و 2958 مقاله درباره شادکامی، هپینس. نسبت اینها 1/14 میشه، یعنی از 14 تا تقریبا در کنار 14 مقاله که بیشتر روی هیجان‌های منفی تو کتاب‌ها و کارهای روانشناسی کار شده، یکیش به نسبت 1/14 درباره هیجان‌های مثبت. یه محقق دیگه‌ای اومده بررسی کرده که توی دهه اخیر این نسبت 1/17، یعنی باز نسبت به روی هیجان‌های منفی خیلی بیشتر کار تحقیق. شاید باقش به این دلیل باشه که اونا توی زندگی ما اثرات خب مخرب یا مشکل آفرین داشتن، ولی این کم لطفیه هم نسبت به افراد سالم و هم نسبت به زمینه‌های سالم در پیشینه روانشناسی بوده و کم کم داره الان روانشناسی میره به این سو که به جای اینکه درباره بیماران فقط کار بکنه و روانشناسی تحلیل روان رنجوری ها و روان پریشی ها باشه، زمینه های مثبت زندگی و تحلیل شخصیت آدم های سالم هم بحث بشه. توی سالهای اخیر کارهای زیادی شده. یکی از حالا اونایی که دانشجویان این رشته هستن، من فردانوان یادآوری میگم تا وارد حالا بحث کاربردی ترش بشن. یه روانشناس بسیار معروفی است به نام مارتین سلیگمن. مارتین سلیگمن جزء صاحب نظران روانشناسی، صاحب نظریه معروف درماندگی اکتسابی آموخته شده است. نظریه اسنادیش تو روانشناسی معروفه. رئیس سابق انجمن روانشناسی آمریکا بوده و تعریفات بسیار زیادی داره. یادتون باشه الان در آمریکا نزدیک 100,000 دکترای روانشناسی، حتی در حوزه بالینی ما داریم. از توی اینها یه عده کمی هستن که صاحب نظریه و مکتب و اینا هستن و آثارشون در کتاب‌های درسی، در تکست بوک‌ها میاد. تو هر رشته اینطوری. سلیگمن یکی از اینها هست. سلیگمن در سالهای اخیر یه کار بسیار مفصلی رو راجع به هیجان‌های مثبت را انداخته. اصلا شما تو سایت‌های اینترنتی برین راجع به این پوزیتیو سایکولوژی، یعنی این روانشناسی مثبتگرا، و بخصوص راجع به هپینس، راجع به زمینه‌های رضایت از زندگی به تعبیر خودشون ساتیسفکشن، داره زیاد کار میشه به صورت خیلی علمی. خود این سلیگمن یه زمینه‌های تحقیقی زیادی رو فراهم آورده. اون البته به عنوان یک صاحب نظریه معتقد است که ماها بحث‌های راجع به شادی و شادکامی میکنیم تفاوت داره با این شادی های زودگذر لحظه ای، بلکه باید بیاییم اون عوامل زیربنایی عمیق حتی از دوران کودکی رو پی بگیریم. بنابراین روی مؤلفه های شادی و شادکامی داره کار میشه. یادآوری میکنم که الان دیگه این روزا ثابت شده اگر یک کسی در وجودش رضایت از زندگی، شادی و شادکامی به صورت زمینه‌های نسبتاً پایدار باشه، نه اون شادی‌های گذرا و ناپایدار، مقاومتش در مقابل فشارهای روانی زندگی بالا میره، در مقابل استرس‌ها بهتر میتونه خودشو نگه داره، طول عمرش زیادتر میشه، بازدهی و راندمان کارش در محل کار، در تحصیل زیادتر میشه، ارتباطات انسانیش بهتر میشه، خلاصه اگر یک کسی تلاش بکنه، حالا با تربیت، با آموزش، با تغییر نگرش های عمیق‌ترش، وجودش تو شادکامی و رضایت باشه، هم برای خودش، هم برای اطرافیان، اعضای خانواده و جامعهش میتونه فرد مفیدی باشه. مشکل عمده‌ای که ما الان در جامعه داریم از افراد ناراضی زیاد داریم. افراد ناراضی از زندگی، افراد ناشاد، افراد که شادکامی رو واقعا تجربه نمی کنند و لذت نمی برند، در پایین ترین یا کم ضرر ترین حالتشون خودشون رو اذیت می کنند. مثلا افسرده ناامیدی میشن که زانو یکم به بغل می گیرند و گوشه می کنند. ولی متاسفانه افراد ناشاد و ناراضی به اینجا منتهی نمیشه برخوردشون. گرایش به انواع مسکنه ها، مواد مخدر که این روزا بسیار در جوانان زیاد شده، گرایش به هر چیزی که سعی میکنه انسان از اون هوشیاری نسبت به زمان غافل بشه. فرض بکنید مشروبات الکلی، مواد مخدر و بعد رفتارهای تخریبی دیگه، از خودکشی گرفته تا دیگر آزاری و حتی قتل، پناه بردن به انواع لذت‌های گذرای تنپروری و عیاشی و مسائل جنسی و اینها، به طور دقیق زیر بناش یه وجودهای ناآرام و ناراضی هستند. یک روانشناس بسیار معروفی به نام اریک فروم، یکی از بهترین کتاباش که واقعا توصیه میشه همه حالا جوونا به خصوص اونایی که ازدواج کردن عنوانش هم تو همین تعبیر بخونن، کتاب خوبی داره به نام هنر عشق ورزیدن. کتاب چندین بار از قبل از انقلاب تا اینجا به فارسی که ترجمه شده بوده تجدید چاپ شده، جلوی کتابای ماندنی و خوب یه روانشناس معاصر اریک فروم. خوب دقت کنید، اریک فروم در این کتاب خوبش هنر عشق ورزیدن میگه همه ما، حالا تکون نظریه پردازیش این گونه است یا نظریهش، انسان ها وقتی که به دنیا میان با یک استراب اساسی، با استراب جدا شدن به تعبیر اون از طبیعت به دنیا میان، از زمانی که بند ناف یک نوزاد بریده میشه و به تعبیر اون البته رها میشه در این دنیا و در این طبیعت، یک استراب دورماندن و جدایی رو دیگه توی وجودش شروع میشه و کم کم زیاد میشه. حالا البته میشه تعبیرهای عمیق‌تری رو که مولوی در عرفان خود ما گفته که در همون آغاز مثنوی عظیمش بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن ناریده ام، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی که دور ماند از وصل خیش، از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، یک چشم و گوش را آن نور نیست. این تعبیر به صورت روانشناختیش اریک فروم میگه وقتی ما جدا میشیم به توی این دنیا، حالا به تعبیر هایدگر پرتاب میشیم، اون وقت یه استرابی رو شدید تجربه میکنیم و این استراب با ما هست، استراب جدایی، یه استراب اساسی. این استراب توی بسیاری از نظریه های روانشناسی و خصوص اونایی که با تحلیل روانی کار کردن، هسته اصلی خیلی از رفتارهای مخرب و گاه سازنده آدم هست. اریک فروم میگه ما با این استراب چه بکنیم؟ چند راه داریم؟ دو راه تقریبا مهم انسان ها برخورد میکنن با این احساس تنهایی و جدایشون، راه های منفی و راه های مثبت. راه های منفی رو اون معتقد هر نوع پناه بردن به تنپروری، عیاشی، لذت های گذرا بینید روانشناس غربیه. این که انسان خیلی میخوره، راز یاد میره، حرف زیاد میزنه، ولخرجی زیاد میکنه، اسراف میکنه، همه چی رو جمع میکنه، یه خلع، یه تشنگی داره که داره اونو از بین میبره. یه روانشناس دیگه، یه معاصر است، نام یالوم، یه کتاب ازش ترجمه شده با ترجمه بسیار زیبایی به نام روایت‌هایی از روان درمانی. کتاب کوچیکیه و خیلی هم تخصصی نیستم، من تو اسامی کتابا رو میبرم برای همه به درد میخورم. این کتاب روایت‌های از روان درمانی یک مقاله داره به نام بانوی چاق. تحلیل میکنه که علت پرخوری که منجر به چاقی میشه یه قسمت زیادش خلاهای روانیه و به همین دلیل در غرب اونهایی که به دنبال گرفتن رژیم لاغری میرن به حق پیش روانشناسان هم میرن. گاه این پرخوری مثل یه اختلال تکانه‌ای به قول روانشناسا، یعنی آدم نمیتونه جلو خوردنش رو بگیره، یه خلا، یه حس تنهایی، یه چیزی رو باید پر بکنه اون وجودیه که توش آرامش نداره، به میخوره، به چاق میشه و بعد دوباره تصویرش از جسم خودش مختل میشه، دوباره نگرانتر میشه، دوباره همینطوری این دور باطل اتفاق میفته. این حالت ما زیاد داریم، این تو بقیه حالت ها هم هست. یعنی وقتی که انسان آرامش نداره یعنی بیقراره، بیقراره یعنی کاری میکنه که تو رفتارش میفهمید قرار نداره، آرام نداره، حرکت زیاد میکنه. شما فکر میکنید اون کسی که به طور افراطی پناه میبره به زینت و آلات و لباس و خریدنها و در حدی که دیگران هم میفهمن احتکار و اسراف و اینها، این فقط دنیا طلبی نیست که فقط با یک نگاه اخلاقی نگاه بکنیم. اصولا اخلاق و روان رابطه تنگاتنگی با هم دارن. وجودهای ناآرام از نظر اخلاقی هم مشکل دارند. و اگر انسان بخواد از نظر اخلاقی، دینی، عرفانی رشد بکنه، باید وجود پر از آرامش داشته باشه. اشتباهی که بعضی از پدر و مادرای مذهبی یا بعضی از مربیان سطحی‌نگر مذهبی میکنن، فکر میکنن با تذکرات دینی مذهبی، با فشارهای مذهبی، با نهی از منکرهای سطحی، با امر به معروفهای خیلی بدون ریشه میشه یک کسی در یک کسی رفتار مذهبی در یک فرد در فرزند ایجاد کرد. دینداری یه بذریست که باید در یک زمینی از سلامت روان و آرامش افکنده بشه. باید وجودی توش آرامش باشه، باید وجودی بی مسئله و بی کینه باشه، باید وجودی بدون احساس حقارت باشه. انسانهای ناکام، انسانهایی که احساس حقارت میکنن، انسانهایی که شکست خورده اند، مذهبی بودنش هم مذهبی بودن سازنده ای نیست و گاه در حد افراطی رگه رفتار طالبانی از اونها ناشی میشه. مذهب و دین به هر صورت عوامل بالندگی و رشد انسانه. نمیشه انسان دیندار باشه و شاد نباشه، دیندار باشه با محبت نباشه. دینداری با خشونت نمیسازه، دینداری با قهر، دینداری با کینه، دینداری با درگیری، دینداری با کنار گذاشتن دیگران، با بخل و تنگ نظری نمیسازه. اگر کسی این رفتارها رو داره، خلاصه اون بذر در یک زمین نامساعدی از اون شخصیت و وجود افکنده شده. و ما اگر میخواییم فرزندانمون هم گرایش های دینیشون که فطریه قوی تر بشه، هم رفتار دینیشون رشد بکنه و بالندگی داشته باشه، باید از اینها وجودهای سالم و آرام و پر از شادکامی و نگاه مثبت به دنیا و خوشبینی بسازیم. برسوان رفتار، وقتی که انسان یه وجود ناآرام داشته باشه، رفتارهاش رفتارهای نامتعارف، افراطی یا تفریطی، نامتعادل باشه. بخش عمده‌ای از پناه بردنهای ما به مسائل جسم چه پرخوری، چه پرخوابی، چه پرعرفی، چه بلخرجی، اینها از اون خلاها باشه. در حد آشکارترش خب پناه به انحرافات و به مخدرات هست. اتفاقا در مواد مخدر این که خب آشکارتر و از دیرباز هم روش کار شد. مولانا جایی با همون هوشمندی شگفت‌انگیز خودش میگه که تا گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل ای مهتدی، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ زمر و خمر یا بنگ و خمر بر خود مینهند. میگه چرا آدم ها به طرف بنج میرند، چرا به طرف مواد مخدر میرند؟ برای اینکه میخوان از هوشیاری وارهند. انسان خیلی تلاش میکنه که راستش هوشیار نباشه. شما باورتون شاید نباشه که بیشترین فعالیت ما فعالیت فرار از هوشیاری هست. اینو یکمی عمیق‌تر اصلا مولوی معتقده، میگه استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. مولوی میگه اگه راستش ما خیلی هوشیار باشیم مشکل ایجاد میشه تو دنیا. اصلا این بساط تمدن پیشرفتای مادی بخشش روی غفلت و ناهوشیاریه. حالا اون یه بحث اونطوری داره به میگه این هوشیاری خلاصه این جهان را آفت است. ما ستون ها بر جای بعضی از حالا جوامع یا بعضی رفتارهای دنیوی، استون این عالم ای جان غفلت است. در این حال ما به صورت‌های مختلفی سعی می‌کنیم از هوشیاری دور بشیم. غفلت، غفلت واژه عجیبی است. شما در قرآن نگاه بکنید، اینکه خلاصه این غافلون، این آدمایی که غفلت دارن چه وضعی دارن؟ تمام ضربه‌هایی که ما می‌خوریم در مسیر اینکه رشد خودمون رو نمی‌دیم. می‌تونیم درس بخونیم و یه لیسانس یا فوق لیسانس رو، ولی بازم می‌بینیم وقتی خوب یه جای خلوت بکنیم با خودمون، می‌بینیم که آیا خود اینها ما رو غافل نکرده؟ کسی نمیادم نباید درس بخونه. ولی مولوی این که میگه که داگوریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل ای مهتدی، بعضی چیزها مستی آورها آشکارترند، مثل شراب، و بعد غافل کننده ترند. ولی شغل چی؟ مولوی میگه شغل هم فرار از خودی در بی خودی، غرق شدن در کاری که خلوت‌های ما را از ما می‌گیره. یک کسی شما نگاه کنین از صبح تا شب ما فرار می‌کنیم، به سویا مرتب کتاب می‌خونیم، یا اصلا نمی‌تونید تنها باشید. ببینید چند داده شما می‌تونید در تنهایی یک اندیشه درست درباره خودتون، هستیتون، جایگاهتون و بعد ارزشاتون بکنید. یا تلفن زیاد می‌زنیم، یا جدول حل میکنیم، یا خلاصه را میریم، یا میخوریم، اصلا نمیتونیم فرار میکنیم. دیدیم که فروغ فرخزاد با زیبایی میگه میتوان تنها به حل جدولی پرداخت، میتوان با پاسخ بیهوده دل خوش داشت. پاسخ بیهوده آری پنج یا شش حرف آدم میتونه، چون وقتی دم تنها هست اگر من بگه من کیم، چه کار کردم، برنامه‌ام چیه، یه مقدار همینها، این اندیشه ها باعث حرکت میشه و ما متأسفانه کارو نمی‌کنیم. دستورت دارم اینو میگفتم که ریک فروم میگه که اون احساس استراب و تنهایی و جدایی از طبیعت رو ما به صورت مخرب اغلب از بین میبریم، که نمونه هاشو من گفتم. آشکارترینش مواد مخدر و این هاست و مخربترینش. به صورت های دیگه ما داریم دیگه، گفتم ما خیلی از ماها داریم کار میکنیم. بعد اما راه مثبتی هم داریم که ما که توی این هستی قرار داریم اون استرابمون رو از بین ببریم و در خودمون یک آرامش و به سوی سازندگی. یه روانشناس معاصر این حرف رو میزنه، خیلی با دیدگاه عرفانی هم نمیخواد، اون که تو عرفان خیلی تو خود عرفان ما عمیق داره. اون دو راه رو پیشنهاد میکنه برای این کار، دو راه سازنده و مثبت. یک کار خلاقه به تعبیر اون مترجم، کار آفریننده، آفرینندگی در کار، و دوم عشق. مراد از کار آفریننده هر کاری است که تکراری نباشه، یک نواخت نباشه. شما قسمت‌های از وجودتون توی اون کار متجلی می‌کنید، تبلور شخصیت شماست. عمدت‌ترین اینا تو هنره. اگر قرار باشه درس خوندن شما هم بیایید و برید و فقط به صورتی یه امر روزمره یک نواخت باشه، این کار خلاقانه نیست، این هم غفلت. به هر صورت ما به عنوان اشرف موجودات الهی مهمترین جلوه ای که از خدا به ما رسیده خلاقیته. خدا خالقه، به خداوند گفته تبارک الله و احسن الخالقین، و علما میگن خداوند خودشو احسن الخالقین دونسته، یعنی ما هم خالقان، بهترین خالقها. خدا نگفته تنها خالقه، ما هم این خلاقیت رو از خداوند گرفتیم و باید خلاق و خالق باشه. خدا البته احسن خالقه. واقعا شما باید ببینید با اون بحث اولیه اریک فروم، مثلا فکر کنید تو یک ماه گذشته ما چگونه در تنهایی‌هامون بودیم، چه کار کردیم. می‌بینیم بسیاری از رفتارهامون رفتارهای روزمره و هم دفع نیازهای معمولیمون رو دیگه، خوردیم، خوابیدیم، خود می‌خوام دستشویی رفتیم، برگشتیم، کارامونو کردیم. یعنی یه حرکت‌های خیلی مثلا روتین منظم و هیچ و یک نواختی. حالا یه ایده هم دیگه افراط هم داشتن دیگه، گفتم بعد خرید و پرخوری و را رفتن و حرف زدن و علافی و خیلی هم نکم زیاد. ولی وقتی یه کار اصلیمونم در نظر میگیریم، اینو کار اصلیمونم توش خلاقیت نیست. یعنی آدم فرض کنید چقدر معلم ما داریم و توشون چند تا معلم هستن که به کارشون علاقه داشته باشن، تو کارشون مواوری و خرج بدن، برای رشد کارشون یه مطالعات جدیدی انجام بدن و ابتکاراتی بزنند. اینا چقدر ما دانشجو داریم که مینالند از درس و استادانی که سالها یک جزوه‌ای رو فقط همون را دارن درس می‌دن. انگار این اندازه تغییرات این دنیا، این همه اطلاعات، اینا هیچ نیست. چقدر دوستان دانشجوی ما مینالند که آقا شما در کلاس فوق لیسانستون چی به ما میدید؟ یه پیشرفته ای رو، کلمه پیشرفته رو آخر درسای لیسانس چسبوندین و گاهی اوقات ضعیف‌تر از لیسانس هم به ما درس داد. آمار پیشرفته، روانشناسی پیشرفته، اسمش گذاشتن پیشرفته شده فوق لیسانس. خب ماها مشکلیم، ما بزرگترهای استاد گاهی اوقات وقتی تو خودمون نوآوری، مطالعه، خلاقیت نباشه، آفاق وجودی دانشجوامون هم گسترش نمیتونیم بدیم. و همش همون حرکت یک نواخت و همون مسائلی که داره اتفاق میفته و این همه هم که دنیا داره حرکت میکنه و اینا. به هر صورت ما در کار اصلیمون هم اگر میخواهیم رشد پیدا بکنیم، رشد اون حرفش اینه که آرامش در وجود انسان به این کار خلاقه و عشقه، بقیه که یک نواختیه. ما چون آرامش نداریم تون تون راه میریم، حرکت میکنیم، حرف میزنیم که نفهمیم که آرامش نداریم. اما یکی از دور ما رو نگاه بکنه میبینه آخه این چه حرکتیه، چقدر روش کرده، یه آغاز کوچکی داری داشتیم و یه انجام رو تموم شده، گفت که ما از آغاز و انجام جهان بیخبریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده، از توی هستی اومدیم. خودمونم درست این اون پشه شدیم که مولوی میگه پشه چه داند که این باغ از چه است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. و بعدم یه روزم خلاصه بانگ در آمد که خواجه مرد. پس کارمون باید کار خلاقی باشه. یا خانم در کار خانه‌داریش میتونه حتی اون از یک نواختی در بیاره. یک جلسه ای در ماه رمضان در تهران بود، یک مرکز خیلی خوبیه، مدد بعضی از دوستان جوان واقعا با خلاقیت درست شده در منطقه هفت تهران، همون مرکز توسعه توانایی های فردی. و جمعی از دوستان واقعا با عشق و انرژی و خلاقیت با یه امکانات محدودی برای اونجا کار میکنن. برنامه امسال اونا همیشه نشست تقریبا دو هفتگی در ماه رمضان شبها دارن، از رشته های صاحب نظران رشته های مختلف دعوت میکنن، مردم هم جمع میشن و محفل علمی و پرشور خوبی هم. بحث امثال اون محفل بحث دوری از یک نواختی بود، یعنی با این راونی که به علاقه بنده مثلا دعوت کرده بودن اینه که ما چی میکنیم که زندگیمون از این یک نواختی خارج شد، چون یک نواختی خسته کننده هست، توش آفرینندگی نیست. این به معنی تغییرات مکرر زندگی نیست، تو خود اون به معنی نوآوری ذهنی و حتی توی یک زندگی خانه توی زندگی خانوادگی و توی حتی یه آشپزخونه. من وقتی که میخواستم برای این سمینار از دفترم برم، یک تاکسی ما فرستاده بودن که من با اون برم، و راننده اون تاکسی چون یه مورد معطل شده بود و ما هم نگفته بودن تو اینا خودشون میفرستن، به 10 دقیقه یک روبی بعد از افطارم بود، نمیداری هم دلخور بود، من دیدم که خود توی مسیری که میخوام برم براسه باید این به حرف بزنیم، باید این به نمیشه کنار یه آدم یه رو بیست دقیقه باشیم، اون دلخور رو من ساکت رو اینها از اون پرسیدم که شما چند سال راننده ایم؟ گفت 16 سال. گفتم توی همین تهران؟ گفتم که خسته نمیشیم یک کار، اونم توی خیابونای شروع تهران. فکر که مثلا شد فضولی میکنم. بهش گفتم که اینجا کلام ندارم، میرم قراره یه صحبتی بکنم درباره چگونه زندگی اون از یک نواختی خارج میکنه. من دارم میخواد که شما کمک کنید توی این مسیر کنیدیم با هم توی این زمینه صحبت کنید. بفهمید که نه من برسل این همه علاقه دارم هم نیاز دارم. یا گفت که نه مثلا زندگی یک نواخت نیست. که ببینید این که من هر بار یک مسیر جدیدی رو میرم و خیلی آدم سرحالی بود من بدن که با هم بسیدیم و اصلا دلم میخواد که این خیابونی که حالا ما رسیدیم این خیابون استاد نجات الله تهران از انقلاب پیش نشدیم بالا با این خیابون شد موافق بودیم از سر دارم رفتم یه هر بار احساس میکنم این نگاه یه دیگه ای هیچ که دیگه دوش نمیدم اما آدم هاش که دلعوض میشن دیگه من که میدم یه دیروز پیریزن اینجا بودی امروز جوانی داره با خون مثلا حرف میزنه بعد یه بچه یه خون هر خیابون توش که تنوع و تغییر حتی خیابون واحد من کارم اینه که آدم های مختلفی رو سوار کنم همه اینها از یک نواختی دور میشه مسیران اگر یک نواخت باشه آدم ها و حرکت های توش رو یک نواخت نیست نگاه منم سر بکنم که یک نواخت هم باشه بسید اینا خوشم بیاد از این کارم اصلا کاری رو فکر می‌کنم که چه کار خوبی مرتب آدم های جدید برخوردهای جدید تغییرات جدید شما کارتون چیه؟ گفتم من روانشناس هم گفت من فکر میکنم که من خیلی روانشناس از شما من که مرتب آدم ها رو میبینم برخوردها رو میبینم تون راست میگید تغییرات رو میبینم تازه من مسافرهای مختلفی سوار ماشین میشن هر کدومشون دنیای دیگرن الان شما اینطوری هستی یک نیم ساعت بعد یه آدم عصبانی اینجا بود بعد صبح مثلا دو یه مادری با دو تا بچه شیطونش نمیدون چه کار کرد اینجا همین رو ما علاقه میگفت بجا که اعصابش خورد بشه هی نگاهش رو بر این تغییرات زندگی نگاه میکن بهش گفتم خب خیلی جالبه حالا همسر شما چیه؟ همسر شما که راننده نیست همسر شما که بیرون نمیره تو یک خونه آشپزخونه تو محیط گفتم یه راننده با انصافی به من میگفت من یه زمانی که مریض بودم تو خونه نشسته بودم فکر کردم که اگر 1 کیلومتر شمار به خانمم ببندم از تو همین اتاقا تا آشپزخونه 10 کیلومتر نشون میده و گفت که البته اونم یاد گرفته که همین نگاه ها رو حتی تو این مسیر بکنه شما باید ببینید که نمیدونم تون تون ولی هر چند مدت یه باری ما دکور آشپزخونمون عوض میشه مثلا اگر قبلا مثلا فرض کنید نمک و فلفل و اینا رو تو این قوطی ها میریختیم بعد از این مدت که قوطی هامون هم عوض میکنیم و در این حال من سعی میکنم که حداقل 2 هفته یک باری با خانواده‌ام بیرون برم کاری که خب ما معمولا گاهی اوقات یاد نگرفتیم تو فرهنگمون حداقل هر 2 هفته شامو بیرون بخورم حداقل 2 هفته یک باری پنجشنبه جمعه رو یه نصف روزی با خانواده‌ام بزنم بیرون ببینم که توی مثلا بیرون از تهران میشه جایم نداشته باشه حاشیه رودخونه ها و اینا بله من اونجا فکر میکنم اونها هم باید یک تنوع تو زندگی داشته باشن خود دیده بازدیدای ما توی خانوادهمون اون هم یک تنوعه. ببینید حالا منظورم اینه که این کار آفریننده میتونه تو هر سطحی باشه، البته مهمترینش هنره. واقعا یه کاری بکنیم، چه از کودکی به فرزندانمون، چه از الان که شما جوانی، با هنر ما خلاصه بیشتر نزدیک بشیم. هنر یکی از بهترین جلوه های خداست. هنر خیلی دنیای سازنده، زیبا، آرامش‌دهنده‌ای داره که با علم و تکنولوژی اینا فرق میکنه. اونم در یک کشوری که مهد هنرمندترین عارفان ما هستش و عارفترین هنرمندان ما هست. من نمیدونم شما چقدر با شعر آشنایی، چقدر لحظات خلوتتون با حافظ، با سعدی، با مولانا، چقدر ما از این ستارگان درخشان ادب فارسی که برای هر کدومشون با یک کشور کافیه داریم. و چه زیبایی عجیبی، چه نازک خیالی هایی، چه به تعبیر دکتر استاد شفیع کدکنی این که شعر رو میگه گره خوردگی اندیشه و خیال است در زبانی آهنگین، اندیشه و خیال گره بخورند در یک زبان زیبای آهنگین. و بعد ما به جای اینکه در تنهایی سیگار بکشیم، قصه بخوریم، مرتب کانال تلویزیون عوض بکنیم، یه چیز بسیار سطحی تلویزیونی، و دوستای تلویزیون ما اینجا هستن، فقط ربطی به آقایون نداره، صاحب نظران رسانه ها گفتن، یه صاحب نظر معروف رسانه‌ای ژاپنی میگه تلویزیون خلاصه یه مقداری ذهن مردم عادی رو بالا میبره، ولی فرهیختگان را توهی مغز بار میبره. نیل پوستمن، یه جامعه‌شناس معروف رسانه‌ای که تازگی از دنیا رفت، صاحب نظر بزرگه توی ایران، یکی دو کتاب خیلی خوب نیل پوستمن ترجمه شده، زندگی در عیش، مردن در خوشی، از کتابی بسیار خوبیه، انتشارات اطلاعات چاپ کرده با ترجمه دکتر صادق طباطبایی. در اونجا نیل پوستمن میگه که یکی از مهمترین مشکلاتی که در زمینه زایل کردن شاید خرد و اندیشه ایجاد شده اینه که رسانه های الکترونیکی و تصویری عمدن جای کتاب رو گرفتند. کتاب، شما وقتی کتاب میخونید میتونید بارها برگردین و اون جمله رو نگاه بکنید، یعنی دقتتون زیاد میشه. اما در تلویزیون چی؟ تصویرها تون تون رد میشه. زیاد نگاه کردن به تلویزیون، حتی به برنامه‌های خوبش، اینه که دقت و تمرکز ما رو ضعیف میکنه. اونه که تصویرها بسیار گذرا رد میشن، با فرصت برگشت نگاه کردن، زیرش خط کشیدن، تعمق و تأمل رو نداریم. این حرف نیل پوستمن یه جامعه شناس رسانه آمریکاییست. دومی که تلویزیون میاد تمام احساسات ما رو خلاصه به هم میریزه، عواطف و هیجانات ما رو قاطی میکنه. یعنی چی؟ شما یک باره توی یه تصویر میبینید که نوجوانان و کودکان فلسطینی دارن شکنجه میشن، بمباران میشن، بهشون تیر میخوره، همدردی میکنید، پر از رنج میشید. هنوز شاید چند دقیقه نگذشته که یه باره یه طنز، یه مثلا آگه یه تبلیغاتی که طرف ادا در میاره، یا یه چیزی سطحی لودگی رو پخش میشه. هنوز نیومدیم غمگین بشیم که اشکمون جاری بشه، باید بخندیم، و هنوز نخندیدیم باید دوباره یه مسئله دیگه رو پیدا بکنیم. چی داره ما میمونه از عواطف؟ و چگونه با آدم بازی میکنی این رسانه؟ غیر از این که اصولا ویژگی رسانه مثل تلویزیون، حالا توی وضعیت ما که خیلی بدتر، بحث کار عمقی نیست. حتی در برنامه های خیلی عمقیش آدم فرصت نداره. تهیه کننده محترم ما میگه که مرتب فرض کنید یا آهنگ جدید، یه برنامه جدید، مثلا یه وله، یه فلان، مثلا فکر میکنید این تنوع اینطوره. حقا دارن، به هر صورت مخاطب اندیشمند نیست که در گوشه خلوتی بشینه فکر بکنه. حالا این اندازه عادت کردن ما به تلویزیون، اونم نسل جوان دانشجوی ما، یه ضایعه است، یه خسارته. ما حتی با قول صاحب نظران رسانه‌ای مثل هاکسلی، میاد ارتباطات تلویزیون خراب میکنه، ارتباط خانوادگی رو خراب میکنه. برای اینکه ما در یه خانواده یکی از مهمترین راه‌های شادکامیمون سخن گفتن با همه. من بعداً برای از این مقدمات در روش‌های افزایش شادی در خانواده میگم که در در رأس مهمترین کارهایی که باید در خانواده بشه برای افزایش شادی ارتباط یعنی تبادل احساسات و اطلاعات، ارتباط یعنی تبادل، یعنی با هم صحبت کردن. تبادل یه امر دو سویه است. تبادل این نیست که من معلموار با خانمم سخن بگویم و اون ساکت باشه. من به یه آقای جوانی گفتم شما توی خونه چقدر با همسرتون صحبت میکنید؟ گفت من دست کم شبیه 2 ساعت میشتم نصیحتش میکنم. یه آقای جوان تازه لبسن داشت رو دانشو فوق لیسانس. خب که ارتباط نیست، خیلی آزاردهنده است. من تو خودم حرف نمیزنه. اصلا ما در خانواده معلم شاگردی نداریم. در خانواده 2 فرزندانم هم نداریم. چرا اصلا نباید داشتون تجه؟ اصلا ارتباط یعنی تبادل. تبادل چی؟ احساسات و اطلاعات. احساسات یعنی چی؟ یعنی من از تو دل خورم جرأت داشته باشم بگویم، تو به من میدان بدی که من وارد خلاصه تمهای تو، درون تو بشم، منم به تو اجازه رو بدم. اگر قبول داریم که با ما هم آشناییم، اگر قبول داریم که با هم محرمیم، یعنی اجازه باید بدیم که یه مقدار جلوتر بیاییم. ما وقتی که یه مأمور برقی دم خونه اون زنگ میزنه فقط افو میزنیم، بگیم تو راه رو کن، تو رو نگاه بکن، و اگر اون سرشو بندازه پایین بیاد توی حال اسه ناامنی میکنه. قریبه یعنی کسی که وقتی وارد قلم رو به ما میشه اسه ناامنی میکنه. حالا من با همسرم هم وقتی اجازه نمیدم یه ذره جلوتر بیاد تو دنیای احساسات و افکار من، یعنی قریبه است. فقط این بدنها و جسمها مون نیست کنار همه، اصلش عواطف و عقاید و این اندیشه ها و باورهای ماست که باید تبادل کنه. این میشه ارتباط. یکی از بهترین راه های ایجاد شادکامی توی خونه اینه که شما ببینید توی خانواده چقدر افراد خانواده صمیمانه به دو طرفه با هم حرف میزنن. صمیمانه به دو طرفه. یه روانشناسی که توی خانواده کار خیلی کار کرده نام ویرجینا ساتیر معتقد خانواده های آشفته چند خصوصیت دارن. یکیشون اینه که در خانواده های آشفته سکوت خیلی زیاده. سکوت، هر کسی در یه گوشه ای داره کارشو میکنه. بچه توی اتاق درس میخونه، خانمی تو آشپزخونه آشپزی میکنه، روزنامه میخونه. درست حتی آدم توی یه مسافرخونه ای هم اگر یکی دو شب با هم دیگه غریبه ها باشن حداقل با هم یه حرفایی میزنن دیگه. این سکوت خیلی زیاد، یه سر و صدا خیلی زیاد. و یکی از عیبه های تلویزیون و ماهواره و ویدیو و هرچی از این رسانه های اینه که به ما اجازه نمیده به خودمون حرف بزنیم. همه مون داریم به یه جعبه جادویی نگاه میکنیم و غافل از خودمون داریم با اون یکی ارتباط برقرار میکنیم. یه پسر جوانی به من میگفت که ما وقتی در تهران برق میره من خیلی خوشحالم، حداقل در اون زمان تاریکی با هم حرف میزنیم. مامانم میگه کبریت کجاست؟ اون میگه شمع کجاست مثلا. وگرنه در زمانهای روشنایی فقط باز کردن تلویزیون و هر کسی دنیای خودش. ببینید برگردم این قصه رو بحثم که جمع و جور بکنم. گفتم که اریک فروم میگه که ما با یه استراب عمیق، یه استراب اساسی، یه استراب جدایی به دنیا میاییم. همه ما تلاش میکنیم که این استراب اون از بین ببریم و آرامش پیدا بکنیم. آرامش، راهای پیدا کردن آرامش اغلبش غیر سازنده و مخربه که عرض کردم مفصل. راهای سازنده رو اون 2 چیز میدونه: کار خلاقه یا آفریننده، که گفتم که در این کار خلاقه ما میتونیم به صورتهای مختلفی یک نواختی همون از بین ببریم، و بعد وارد این حوزه شدم که بهترینش استفاده و از هنره، نه استفاده، اصلا آمیختگی با هنره، ارتباط با هنره، با هنر عجیل شده نه. تو این هنرها شعر جزو بهترین هنرهایی است که ما داریم. نقاشی، موسیقی، این که ما الان یه طوری بار اومدیم سالهای بعد از انقلاب فکر کردیم که دینداری ما انقلابی بودن ما یعنی چهره های اخمارود و خشن و بی ارتباط بودن با هر چیز زیبایی و هنر و عشق و آفرینندگی. به شاعری میگه که هر دل که پریشان شود از نغمه بلبل در دامن شافیست که در وی خبری هست. اون کسی که از نغمه بلبل، از ناله بلبل هیچ تکون نخوره، اصلا این همه زیبایی های توی جهان هستی رو نبیبینه. از یک شعری های دوست زمان دانشجویمون شوخ مشهدی داشتیم، البته اون از شوخی کار میکرد، من وقتی که مثلا یک شعر میخوندم وام میستاد خیلی به قول خودش سیخ، میگفت که توانا بود هر که دانا بود، یعنی میخواست بگه من فقط اینو بلدم تا زینم اینطوری میخونم، انگار یه شعر دیگه. و هر صد این که ما تو خونمون حالا چه با تفعلی به حافظ چه به صورتهای مختلفی، واقعا یکی از بهترین راههایی که آدم که تنهاست ناراحت غمگینه، حالا یکی کسی با قرآن ارتباط برقرار میکنه، یکی متنای بسیار زیبای نیایشای روح خلاصه پرستنده مثل امام سجاد صحیفه سجادی رو میخونه، یکی مثل شماها این افتخار و این توفیق رو داره که مثلا در یک خلوتی میره فقط به حرم حضرت امام رضا علیه السلام اونجا میشینه، اونجا نگاه میکنه، خود نگاه و در اون برخوردهایی که اونجا هست خیلی روی این زمین کار کردن که این معابد مذهبی به چه آرامش میده. خب یکم شعر میخونه، یکی ساز میزنه، یکی باید بره یاد بگیره که موسیقی رو مثلا برخورد کنه اینها، یکی که با نقاشی آشنا باشه. خلاص این زمین های هنر زمین های خیلی خیلی خوبیه که ما واقعا اگر فرزندانمون خودمون جوانامون رو یاد نگیرن خیلی زمخت بار میان، خشن بار میان، انعطاف ناپذیر بار میان. باورتون میشه بسیاری از راه ها و گره ها گاه با یه غزل، با یه مسئله. من توی کارای درمانیم و مشاورهیم تو کلاس هم گاه اینطوری بوده، دیدم که مردم ما، مردم ایران ما که تو وجودشون خیلی ذوق و هنر و لطافته، در کنار این دادن راه های تکنیکی روانشناسی که علم هم باید حسب آدم باشه، با یه متن زیبا، با یه جمله دادن یه، من خیلی از این کارا میکنم، خیلی حداقل حد چیستر میشن، بیشتر راه میفتن. شما کم ندیدین که جوانایی که در اون اوج ناامیدی وقتی که آدم میگه یه دقیق تر بیا بشین این غزل زیبا یا حافظ رو بخون که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور این دل چولیده حالش به شبت دل بد نکن، این اینا رو مثلا بخونه. هن مشو نومید چون واقف نه ای از سرقه، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور در بیابان چون به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. و از این خیلی زیاد داریم و حالا نمونه هایی میگم خیلی خیلی زیادی به این هنر این داریم. چیز راه دوم اینو که ایش فرامیه عشق، من اینو میگم بعد محصم تا اینجا تموم میکنم تا برسه به فضای دیگه. راستش ما با عشق هم خیلی بد برخورد کردیم تو این سالها، یعنی چون عشق رو فکر کردیم که میگم عشق یعنی شهوترانی، این که نبود. این خود اون اریک فروم گفت که اون راه غیر سازنده از بین بردن آرامشی، پناه بردن و شهوت ها و تن پروری ها، اون که خلاصه عشق نیست، این چیزی که حافظ میگه صدای سخن عشق نهیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند، این که نظامی میگه جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی، اون این عشق، عشق عارفانه هم نمیخوام بگیم، یعنی این فکرم نکنید که تو بگیم یعنی بگیم آدم، نه، همین عشقهای دو طرفه سازنده بشری. یکی از بهترین این عشقها عشق که همسران باید به هم داشته باشن. همون اریک فروم اونجا میگه که من وقتی سخن از عشق میگم دو عشق رو اول باید جدا بکنم که اینا عشق نیست، این حرفی روانشناس غربی هست. یکی اشبه های گذرای آتشین احساساتی جوانای زیر 20 سال را تعبیر اونه نه بخونه که هنر نشتر ریزه بود. اینهایی که مثلا این یه نگاه خلاصه تندی که البته بسته یه علاقه ایجاد میشه، ولی اون عمق و پایداری که سرمایه گذاری میشه رو اون میگه من اینو نمیگم. یا عشقای یک طرفه تخیلی آدم یا هنر پیشه به فوتبالیست، اینا یه چیزای جد مسئله تحولی دوره نوجوانیه، این هم نداره میا و میره. بعد اما میگه که من میگم عشق پنج نوع عشق و عشق سازنده میدونم. عشق به هم نوع که بهش میگه عشق برادری، برادریش میگه فعلا من خواهری، عشق به هم نوع. آدم واقعا به انسانهای دیگه علاقه مند باشه. ببینید در همه رشته ها به خصوص اونه که حوزه های علوم انسانی کار میکنن، معلمن، روحانیان، روانشناسن، کار برای مردم میکنن، همه ما کار میکنیم دیگه. ما اگر آدم ها عشق نداشته باشیم اصلا نباید این کار رو بکنیم. و اصلا قسمت عمده ای از سازندگی ما به این دوتا درس خوندنمون و مهارت تکنیکیمون نیست، به اون رابطه عمیقی است که ما بر اون آدم روبرون برقرار میکنم. عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. قهرش رو دوست دارم، مهرش رو دوست دارم، با ناراحتی تمام میاد، خلاصه باید بپذیرم. این پذیرشی که تو کلام منه، تو قلب من هست و جلوه میکنه در چهرم، در نگاه هم، اینها این اثرش خیلی عمیق‌تر از گفتن فلان بحث علمی است که معلوم است که ما چند ابزاری برخورد میکنیم. با آدم ها زود میفهمن که ما چقدر. من در زندان در تهران خیلی تحقیقات کردم، دو تا از این جوانایی که شما هم حالا سالهای قبل نمیخوام بگم چون بچه آزاد شدند، تو روزنامه هم خیلی بود، دختر پسر جوان که حتی تا قتل خواهر برادرانشون هم رفته بودن توی زندان اوین اون سال بودن. من در برنامه جستجو که یک کاری رو شروع کرده بودم، برنامه مون دارم تموم شده بود، ولی در زندان الان هم هست خیلی آدم های فراموش شده تو زندان هست. خیلی کسانی هستن که به خاطر فقرشون به یک دزدی دست دادن اما کسی نمیده رضایت بده. من جوانایی رو اونجا میشناختم که سالها زندان بودن به خاطر اینکه 1,000,000 تومان یک کسی بود که باید بیومد به رضایت اونجا میکرد. یا طرف سالهای اخیر البته این بوده بهتر شده، ستادی درست شده از کمکی، ولی خب هنوز هم ما زندانیان بیپناه، دردمند و فراموش شده زیاد داریم. اونجا دنبال این قضیه بودیم، دنبال پیدا کردن این افرادی که در یه مرحله غافل بودن، بعد اشتباه کردن، اشتباهشو به درد دیگران میخوره، الان باید کمکشون کرد. در همون زمان که تو رسانه ها خیلی بحث این جوانایی بود که همه مطرح میکردن، من در گروه زندان خانومه ها به من گفتن که نمیخواهید با فلانی هم مصاحبه بکنه. گفتم نه، من برنامه‌ام یه برنامه دیگه است، ما دوباره آدم هایی میگردیم که بتونیم از اونها درس های بگیره برای بقیه، اینکه مرتب بخوام از این چیزای ماجراجویی رو نگاه بکنم. گذشت. بعد از 1 ماه شهید لاجوردی رحمت الله علیه رئیس وقت سازمان زندان ها به من گفت که همون دختر خانمی که زندانی بوده دیروز خودکشی کرده، اگر ما دو دقیقه دیر میرسیدیم دیگه مرده بودیم. و در با یه تنابی خلاصه یا با روسری در مثلا دستشوی زندان به اون سیفون خودش رو حلقاویز کرده بود. و من گفت که شما به هر سر باید صحبت کنید. من وقتی دیدمش تمام زیر گلوش و گردنش خب قرمز بود و ردف افتاده بود و خیلی چیز بود. اینا ما برای کار تحقیقمون برای یه عده خب توی اتاقی بودیم که توی اتاقی زبط بود، زبط مال من هم نبود، مال اون مسئول اون اتاق بود. وارد شد بود میخواین زبط کنید، گفتم نه من مثلا، گفت که برای روزنامه، گفتم نه هر روز من روزنامه، تلویزیون، گفتم نه. اصلا به خودت اگه آمدم که گفتم که بیه حالا اگر میتونی مثلا کمک بکنم این رو با سکوت با یه بدبینی با یه نگاه بعد گفت که متاسفانه امسال هم نمردم من همیشه در سال روز تولدم سعی میکنم خودمون بکشم پارسال مرده بود نشد امسال هم نشد من یواش یواش سعی کردم صحبت بکنه چیزهایی رو خلاصه از زندگیش اون دختر 17-18 ساله گفت من خیلی متأثر شدم تأثرمو توی چهرم و حتی یه مقدار بیشتر دید با تعجب گفت که این حرفای من شما رو متأثر میکنه گفتم خب بس دخترم تو یه آدمی هستی اینم زحش کشیدی اینا گفت نه خب من قاتلم گفتم نه ولی به هر صورت حالا نمیخوام بگم مفصل چی شد ما دو ساعت صحبت کرد دو ساعت بعدم به من گفت که حالا حاضری میتونم اجازه میدم زحمت کنید خیلی با هم دوست شدیم بعدم خانواده شون رو تماس گرفتم بیرون زندان بعد مسجد دیگه گفت 13-14 ساله بودم دوچار یه افسردگی شدم پدر مادرم توی اصلا فقط فکر میکنن به باید ما رو یا خارج ببرن یا به مسائل جسمی و همین مسائل ظاهری ما برسن هیچ ارتباط عاطفی توی خونه نبود بعضی از تحکم‌های سطحی مذهبی رو انجام میدادند بدون اینکه خودشون عامل باشند یکی از اونها یا پدر یا مادرشو گفت این کوه یخ بود و من در نوجوانی بسیار نیاز داشتم به یه صحبت به یه درد دل به یه وجودی که توش عاطفه باشه یه ذره که ناراحت میشدم آنم یه متخصص بگردن کم کم به من گفتن افسرده ما رو بودن لندن پیش یه دکتری که روان پزشک لندنی به پدرم گفت ببینید این رشدی بیماری ها بیماری است که باید یه آدمی با زبون خودتون با این ارتباط برقرار بکنه ولی بابای من بخاطر این که تازه به دوران رسیده بود حتی برای درمان روان پزشکی و روان شناسی من باز خارج میبرد به مترجم میخواست بگیره تا بعدم برگشتیم ایران پیش یه آقای روان پزشک من بردن داشتم سرم خواهیل بود داشتم صحبت میکردم و گریه میکردم بعد از مدتی سرم بالا کردم نم اون آقا تو اتاقش نیست یخ زدم اینم به شما حرف میزدم گریه میکردم و کی خیلی کیمیهی بار آمدم دیگه حاضر نشدم و یه بدتر به بدتر شدم یه سال بعدش همه این اسامیرم خوب به ماها میگه به ماها معمولا هم به عنوان همکارم راشید میخوام ارتباطات اومد چیز باشه اینها ما رو میسازه نه مدرک و تخصص و تحصیلات خارج دوباره یه خانم دکتری رو یک سال بعد من رفتم پیشش داشتم باز صحبت میکردم دوباره همین یه بار دیدم زیر میزش نشسته داره نهار میخوره و روی میزش نمیتونه تو اینا دارن میشه شده و به همه بدبین شدن دیدم هیچ کسی درد منو مثلا فقط مثلا ببینید اینجاست که من میگم عشق به هم نوع کمک به هم نوع هم دردی به قول اریک فروم یکی از مهمترین راه های آرامش خودمونه ببینیم ما آدم ها رو دوست داشته باشیم خودمون هم خیلی رشد پیدا میکنیم شما دیدون این کتاب بسیار معروفی که تو این سالها چاپ شده به هوش هیجانی مال دانیل گولمنه این نویسنده این کتاب میگه اول این کتاب میگه که ما از بچه هایی که پیشرفت تحصیلشون بالا بوده خیلی ندیدیم آمار زیادی رو نشون میده از تیز و هوشان و به قول ماها استعدادهای درخشان و المپیادی ها اونا دانیل گولمن آمریکایی که اینها تجاوز و قتل و اعتیاد و قاچاقشون زیاد بوده فصل اول کتاب میگه آیکیو ما رو سعادتمند نکرده آیکیوی بالا خیلی به ما نرسونده آیکیو یعنی بهره هوش پس میگه چی که ما باید دنبالش بگردیم در آغاز قرن 21 کتاب 1995 انگلیسی چاپ شده تو ایران دوبار ترجمه شده یعنی دوبار چاپ شده اون اگه چی بحث میکنه برای ما همین هوش هیجانی میگه ما به ایکیو نیاز داریم نه به آیکیو اگر آدم هوشش متوسط باشه اما تو هیجان‌ها آدم مثبتی باشه و میگه اینچه تو هیجان‌ها مثبت اندیش باشه امیدوار باشه خوشبین باشه سلیگمن میگه زیربنای تمام این بحران ها بدبینیه. بدبینی افسردگی میاره، افسردگی خوب میشه اما بدبینی خوب نمیشه. و امام رضوان الله تعالی علیه امام امت توی چهل حدیث میفرمایند که انسان موحد یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه که به نسبت به انسان ها و جهان آفرینش خوشبینیه. خوشبینی جزء اصیل امام فرمانده معارف الهی و توحیدی است. این حالت خوشبینی، از خوشبینی امیدواری برمیخیزه، شادکامی برمیخیزه. این نگاهی که آدم همه جا راضی بشه به جهان، خوردم از آنم که جهان، خوردم از اوز، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوز. مایک دانیل گولمن میگه که من وقتی که میام هوش هیجانی دو تا خصوصیت آدم ها داشته باشن، اینها اون هوش هیجانیشون بالاست، به سعادتمند میشن. یک، کنترل بر خودشون، کنترل بر درون، بر وسوسه ها و بر تکانه ها. دو، همدردی و همدلی با دیگران. این دوتا رو داشته باشید با یه هوش متوسط، هم همسر خوبی میشید، هم پدر خوبی میشید، هم مادر خوبی میشید، هم مدیر خوبی میشید. نمونه زیادی تو کتاب 400 صفحه نسبتا ساده و موشعیجانی نشون میده که این دوتا عامل کنترل های بر خود و خدمت و همدردی با دیگران. برصد اریک فروم، من ببینید تو توی هر کدوم با اون محور صحبت های فروم یه پرانتزای دیگه هم باز میکنم که شما عبادی بگیرم تو ذهنتون بیاد. میگه عشقی که من میگم سازنده هست، پنج نوع عشقه. عشق به هم نوع، همینی که هم یه نوزه دیگه میشم، یکی از عناصر هوش هیجانی. واقعا شما ببینید در تنهاییاتون چقدر بدون منفع در نظر گرفتن منفعت شخصی، ما خیلی افرادی هستیم که دنبال منفعت شخصی خودیم هستیم. شما به این آدم وقت میدین، تو ذهنتون یه منظور دیگه ایست که از باباش مثلا فلان کار بره، از این تو پول نمیگیرین، یه چیز دیگه تو ذهنتونه. خیلی سخته این اخلاص در خدمت به دیگران، یعنی راستی من این انسانو به عنوان یک بنده خدا و تازه به تعبیر دینی ما به عنوان مهمترین عامل توفیق خود من. امام سجاد علیه السلام در دعای زیبای مکارم الاخلاق میفرمایند که خدایا این توفیق رو به من بده که من جزء همکاران تو، جزء وسیله های تو، که تو که میخوای به مردم لطف بکنی، خدا لطف میکنه، من اون عامل باشم. کار خیری که و لطفی که میخوای به دیگران بکنی از دست من جاری بشه، این لطفه. شما ببینید چقدر آدم خوشحال میشه وقتی یه مسئولی اونو میفرسته دنبال یه کار، میگه تو لایق این کاری. این خیلی توفیق ما که خداوند ما رو مأمور چیزی کنه که خودش انجام میده. خودش رؤوفه، خودش مهربانه، خودش رب العالمینه، خودش کارگشای عالم هستیست. یه بخش از اینم به من داده، میگه این گره رو تو باز بکن. خب این توفیق به همین دلیل امام حسین علیه السلام میفرمایند که این که ما به دیگران خدمت میکنیم مهمترین نعمتی است که خدا به ما داده، به ما رو لایق دونسته که این مأموریت رو به ما بده. خب این نگاه، این چه نگاه مهمیه. ابزاری نیست، منفعت جوگانه و منفعت طلبی نیست. دنبال این نیست که اگر آدم به این دختر جوان یک کمک میکنه اون علاقلش بخنده مثلا. خب بعضی آدم ها یک ساعتی من یه راننده تاکسی سوار ماشین شدم که من عقب نشسته بودم، جلو نشسته بودم، جا هم داشت، یعنی عقبم یک کسی سوار نکردم. یه من بودم جلو، یه پیر زنی یه مداری ناتوان دست شبارا کرد، گفت که ننه منو برسون اون طرف پول، یه زیر پول. تو تهران خب ماشینا زیر پولا خیلی مثلا شروع و اینا ترجیح میدن از بالای پول، سوار نکردم. شاید 50 متر جلوتر یه خانم جوان که خلاص برسید بر روی داشت، اون گفت آقا زیر پل، ترمز که سوارش کرد. من با خودم گفتم این 50 یا 200-500 متر جلوتر اینو پیاده میکنه، چی گیرش میاد؟ یعنی این چقدر میتونه با این خانم جوان باشه، حتی دنیوی برخوردش؟ چرا آدم ها تا این اندازه 500 متر یک جوانی رو که هیچی هم بهشون نمیرسه ترجیح میدن برای پیرزن دردمند و علیل. ببینید اینها اینا تو وجود ما از بین رفته، این وجود وجود بیماریه مثلا، و یا دیگران هم فرد دستش برسه کارهای دیگر هم میکنن. درصد این عشق به هم نوع باید دعا بکنیم، یعنی از خدا بخواییم که این محبت به خلق و خدا رو به ما بده. استاد محمد رضا حکیمی که جزء افتخارات دنیای تشیع است و دیگه جزء همشهریان فرهیخته شهر شماست، در اغلب و تمام کتاباشون دینداری واقعی رو دو عنصر میدونه: ایمان به خدا، خدمت به خلق. و بعد میگه این الان از بین رفته. حافظ میناله میگه که قحط جود است، الان جود دل قحط شد، قحط جود است، آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل در بهای خرقه میباید خرید. میگه من یه باده و گلی میخوام، کسی که به ما نمیده، اینقدر قحط شده جود، خودم خرقه خودم رو میفروشم. ببین چه از زیباسی شراف است. قحط جود است، آبروی خود نمیباید فروخت، آدم منت نباید بکشه تو جاهایی که قحط سخاوت و جود هست. باده و گل در بهای یا از بهای خرقه میباید خرید. عشق دوم و اریک فروم عشق مادری میدونه. حالا این مادری که حالا خیلی خیلی بحث شده، این نهضت های گاهی اوقات رادیکال فیمینیستی در این حالی که جنبش طرفداری از زنان و مساوات خواهی زنان بسیار حقه، به ما به راستی در سرزمین خودمون با همه این پیشینه ادبیات و فرهنگ غنی اسلامی خیلی لطف به خانم ها و زن هامون نکردیم، یعنی دور بودن از دیدگاه دینی اصیلمون خیلی ضربه زده. به همین دلیل گاه اگر صحبت میشه مثلا یه عنوان جنبش زنان فیمینیستی میگن، زود فکر میکنیم که نه مثلا اینا دارن از جاده دین و ایمان خارج میشن. اینطور نیست. ما راست راست که هنوز خیلی خیلی کار باید بشه برای احقاق حقوق خانم ها، چه در خانواده دو نفری زن و شوهری که چه در کل قوانین اجتماعی ما. ولی گاهی اوقات این جنبش ها میره به سوی کمرنگ کردن خانواده و گاه میره به سوی مثلا زیر سوال بردن مادری. حتی یک کتاب سجلدی قوی خیلی خوبی اخیرا منتشر شده به نام عصر اطلاعات، بعد در هزاره سوم در جلد دومش در باب هویت و قدرت نویسنده از فروپاشی نظام خانواده مرد سالار نامی بره و معتقد اصولا تعریف خانواده اگر توش باشه مرد و زن و فرزندان، این نگاه نگاه سلطه‌گرانه است. بعد میگیم میشه خانواده چی دیگه باشه. بعد میریم جلوتر یه باره میبینیم سر از خلاصه همجنس خواهی، فرزند آوردن از راه های آزمایشگاهی و گونه های دیگه است. بعد آخر همین فصل بحث مربوطه به خانواده مرد سالار تو همین کتاب جدید عصر اطلاعات میگه اما یک از خطرات این خانواده ها افزایش بی‌رویه خشونت و سوء استفاده از کودکان، چه جنسی چه جسمی. خب معلومه خانواده تو عناصر اصلیش عاطفه و محبت و احترام و اینا هاست. توی اون خانواده آدم با محبت بار میاد و این عنصر عمدش مادرهود بقول خارجا مادریست. بنگری این روزا بعضی از اصلاحگران جنبش زنان برگشتن گفتن که نباید این بحث مادری رو زیر سوال ببره. یکی از کتابای خیلی خوب تو این زمینه که یکی از خانمای ایرانی خارج از کشور نوشته، با دید انتقادی هم نوشته، ولی حرف قشنگی داره، بهم زن مادر عنوان کتابه. اونجا ویل دورانت هم میگه که توی لذات فلسفه میگه اگر نگاه بکنید، اگر بررسی بکنید، اون چی که در زن اصل مادری اصله و اون قلبه در زن بودنش هم داره. یه حرفی به دوران آدم خیلی چیز هم میدونم غربیه، با قول خودشم خیلی میگه من اهل دین و اینم نیستم. به دوران میگه که دختر کوچولو در کوچکی عروسکش رو یه پاش میدونه تاب میده مادر، 8 ساله میشه برادر 12 ساله شو مادری میکنه. اصلا انگار که این آنچه که ما در زن میبینیم اون هویت اصلیش مادریست و برای همسر که از خودش هم بزرگتره هم نگاهش نگاه فقط یک زنی نیست که مثلا حالا همراه اونه یا حتی مثلا بگیم که تو زمینه های غریزی و عاطفینا و حتی برخوردهای ملاتفت‌آمیز حمایت کننده مادری هم داره. دیدیم که شهریار میگه تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم، این حالتو داره. پس عشق مادری عشق بسیار سعادتی و به همدلیل اونجا این بحث رو میکنه که تلاش باید بشه که خانومها ازدواج بکنن، ازدواج موفقیت‌آمیز داشته باشن، ازدواجشون به فرزندداری متعادلی برسه. بخش عمده از وجودشون در این مسئله عشق به مادری وجود خودشون گسترش بده. عشق سوم و من یه حرفم کم کم جمع کنم شد عشق تعالی هم نوع به عشق مادری. عشق سوم و اریک فروم عشق به خود میدونه. یادتی که من میگم عشق خود یعنی خودخواهی نه، خودپرستی نه، بابا دلسوزی به حال خود، برنامه داشتن برای خود. ناله هایی و احساس ندامت هایی که توی ادبیات عرفانی ماست که گاهی اوقات آدم راجع به خودش برمیگرد میگه که کجام خوشه، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیوار نتوان بافت از این پشم که کشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشیم. از این کاری که تنهایی آدم خودش میگه بشکنه علکی نمیزنه ها، قصه های افسردگی زا هم نمیخوره یادتون باشه، اما با خودش میگه که من حافظه چگونه توف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. میگه آخه من چطوری قبول پرواز بکنم تا چارمیخ منو کردن به تن به جسم، بعد پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی. ما توی چاه طبیعت بابرگی دنیا افتیم که صفایی ندهد آب تو را بالوده، یا تو را ز کنگره عشق میزنن سریر. من بارها این شعر را خیلی سازنده بوده، گاهی وقتی یه ذره میخواستم را اشتباه خواه همه ما زیاد کردیم، ما هم بیشتر در کنار همه یه بحث ها باید مینشستم گاه با خیلی خیلی زیاد این حافظ و عرفای ما، بزرگان ما، فقهای ما زیاد باشته همساز بودن. در شرح احوال مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی عارف بزرگ استاد عرفان می‌نویسند که در قنوت نماز شب شعر حافظ